به وقت سلامت سپاسگزارم. ممنون که رادیو سلامت رو میشنوید. برای تک تک شما سلامتی و حال خوب آرزو میکنیم. خدای مهربان همیشه پشت پناهتون. اینجا صدای دانش، نشاط، آرامش. خداحافظ.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنین. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir
ایران در میدان.
خاموشان بستم زبان حرف من بخوان از اشاره افتادیم ما ز اسب افتادیم ما پیادیم ای سواره
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
توها استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه،
در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگی است و چون مهر که نورش عالمتاب است.
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص مغز و اعصاب، بنیانگذار و رئیس انجمن علمی سردرد ایران و مؤسس رشته فلوشیپ فوق تخصصی دردهای صورت و سردرد در ایران، پروفسور منصوره طغا. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. در این برنامه قرار گفتگو کنیم با زنان موفق ایرانی. امروز گفتگوم را آغاز می‌کنم با پروفسور منصوره طغا، متخصص مغز و اعصاب. خانم دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی خانم دکتر رحمیان و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، برای آشنایی من و شنوندگان عزیز با چهره نامدار شما بیشتر، میخوایم از زبان خودتون بشنویم که در واقع چند ساله که در این تخصص انجام وظیفه میکنید و خدمت رسانی میکنید به مردم میهنمون، و به هر حال از تجربیات خودتون بیشتر برای ما توضیح بفرمایید.
خیلی ممنون. با یاد و نام خدا، بنده سال 1372 در این رشته بیماری مغز و اعصاب فارغ التحصیل شدم. همون سال با عنوان طرح هیئت علمی دانشگاه اجتماعی فکریستی اول، یک سال و بعد دانشگاه علوم پزشکی تهران. از آخر 73 دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم که خب حالا اون ترتیب استادیاری، دانشیاری و استاد تمامی رو طی کردم و از سال 85 به طور دیگه خیلی فوق تخصصی در واقع روی سردرد دوره های رو گذروندم و کارهای تحقیقاتی، مقاله، تدریس و درمان رو در قسمت سردرد و دردهای صورت کار کردم و خوشبختانه سال 1400 موفق به تدریس رشته فلوشیپی فوق تخصصی سردرد و دردهای صورت شدم، همچنان که در همون سال موفق به تأسیس انجمن علمی چند تخصصی سردرد ایران شدیم. سردرد در دنیا به عنوان دومین علت ناتوانی شناخته میشه و در زیر 50 سال اولین علت ناتوانی در دنیا، ولی موضوعی بود که خب خیلی مورد توجه هم از دستندرگاران بهداشت کشور نبود، هم گروه پزشکی، هم از طرف مردم. برای همین انرژی فوق‌العاده زیاد و تلاش بسیار زیاد برای این قضیه برد که بتونیم این دوتا برنامه رو به لطف خداوند اجرا کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اما میخوام اگه اجازه بفرمایید قدری به عقب‌تر برگردیم و از خاطرات شما در دوران چه پیروزی انقلاب که اگه در واقع اونجا فعالیتی داشتید و چه سالهای دوران جنگ، اگه مواردی دارید، خاطره‌ای دارید بفرمایید که من و شنوندگانمون بیشتر استفاده کنیم و بهره مند بشیم.
راستش در دوران انقلاب که ما دوران دبیرستانمون رو طی می‌کردیم و من توی خانواده انقلابی بودم و پدر از سال 42 شاید هم 41 فعالیت های سیاسی و انقلابیشون شروع کرده بودن، کلن ما تو جو انقلاب بودیم و پدر بارها زندان شدن و ما در واقع محرومیت ها و مشکلات و مواجهه با ساواک و اینا رو خیلی با تمام وجود با پوست و گوشت حس کردیم و مشکلات فوق العاده زیاد رو در دوران انقلاب داشتیم. خودمون هم که تون ماجرای تظاهرات و کمک به مجروحین و اینا خب به تبع توسط این گروهی که فامیل های افراد انقلابی بودن درگیر بودیم. با جهاد دانشگاهی، کار پزشکی، باز کاری که میتونستیم در حد توانمون بود رو انجام میدادیم توی اطراف شیراز. من شیرازی ام و شیراز پزشکی عمومی رو خوندم. درود بر شما. همون اطراف شیراز کارهایی که توانمون بود رو انجام دادیم. البته خب یه کاری که خیلی هم شاید بعداً ازش استفاده نکردیم، مثلا استفاده از اسلحه و اینا رو موقع یاد گرفتیم که اگه نیازی بود مثلا بتونیم استفاده کنیم، که خوشبختانه دیگه به اون کارا نیاز نشد، ما هم دیگه یادمون رفته اونا رو.
خان دکتر، به عنوان کلام پایانی چه پیشنهادی دارید برای شنوندگانمون، به ویژه مهربانوان ایران زمین، چیکار کنن که موفق باشن و مثل شما یک بانوی پیشرفته در حال عرصه علم و زندگی باشن؟
بله، خب حالا من به عنوان یک خواهر کوچک عزیزان سلامت باشین، بس به تجربه‌ای که تو این سال‌ها کسب کردم، به نظرم خانواده واحد اول اساسی هست و هر کسی که بخواد موفق باشه باید اون مهر و محبت یک خانوم رو در خانواده به طور کامل رعایت بکنه، در حالا وظیفه مادری، خواهری و همسری و فرزندی. این قضیه واجبه از دید من. و قسمت دوم این که وقتی که هدف رو تعیین میکنی، مشکلات نباید آدم رو ناامید کنه، یعنی باید دیگه کمر همت بست و اگر فکر میکنه راه درسته و هدف والا هست، حتما باید تمام توان رو به کار بگیریم و از مشکلات نهراسیم و به خدا توکل کنیم. هیچ کاری بدون حمایت و پشتیبانی خداوند مهربان و توانا میسر نیست. و اگر جایی زمین خوردیم و شکست خوردیم، هر شکستی میتونه مقدمه پیروزی باشه و میشه از صفر شروع کرد. من همینجا تو برخورد بگم، البته خوشبختانه در کشور ما زنان موفق و تاثیرگذار بسیار زیاد هستند. شاید تاثیرگذارترین افراد اون خانواده شهدا، مادر و همسران شهدا و فرزندان شهدا هستند. اون همه در واقع کشور رو بر ما ساختن، امن کردن، اجازه پرورش ما رو دادن که ما بتونیم تحصیل کنیم و انشالله موفق به خدمت باشیم.
خیلی متشکرم از شما مهربانو پروفسور منصوره طغا، از اینکه امروز با ما همراه بودید. آرزوی تندرستی دارم برای شما. در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتون.
باشین. خدا نگهدار.
و سپاس از شما مهربرزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 58 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیش به اینجا رسیدیم که بنای مدرسه مستنصریه در زمان مستنصر خلیفه عباسی در سال 631 هجری 1234 میلادی به پایان رسید. روزگار 16 ساله خلافت مستنصر که با جد و جهد تمام در آبادانی بغداد مرکز خلافت عباسیان گذشت، آرامش قبل از طوفان حمله ویرانگر مغول بود. شمارش معکوس سالهای پایانی خلافت دیرپای عباسیان آغاز شده است. مدرسه مستنصریه در حمله هولاکوی مغول از ویرانی نجات یافت، زیرا ابن بطوطه حدود 100 سال بعد آن را مورد توجه و محل مراجعه محصلان حقوق معرفی کرده است. 100 سال بعد مستوفی قزوینی هم آن را به عنوان زیباترین بنای بغداد در آن زمان توصیف کرده است. خرابه های مدرسه مستنصریه هنوز باقی است و در سمت شرق بغداد نزدیک پل شهدا میتوان آن را مشاهده کرد. مقایسه میان مستنصریه و نظامیه خواجه نظام الملک در زمان سلجوقی این نتیجه را به دست می‌دهد که طرح و هدف مستنصریه وسیع‌تر و عالی‌تر بوده است، در حالی که نظام الملک تنها به تبلیغ و انتشار عقاید و آراء یک فرقه اسلامی توجه داشت، مستنصر تلاش می کرد میراث فرهنگی خلفای نخستین را احیا کند. نظام الملک در فکر تأسیس مدرسه الهیات بود، در حالی که مستنصر نقشه تأسیس دانشگاه را می کشید. نظام الملک برای ورود محصلان به مدرسه هیچ گونه آزمایش فکری لازم نمی دید، ولی مستنصر امتحانات سختی ترتیب داده بود و ورود به دانشگاه در حقیقت از طریق مسابقه مقدور بود. مستنصریه بیش از 308 دانشجو نمی پذیرفت که تنها 10 نفر آنان در طب پذیرفته می شدند. در نظر مستنصر فقر مانعی محسوب نمی شد و مسکن و غذا در مدرسه رایگان بود. حتی گفته شده به محصلان بی بضاعت در ماه 1 دینار طلا نیز پرداخت می شد. از مجموع این گفته ها و یادداشت های مورخان برمی آید که هدف مستنصر پیشرفت بسیار نه تنها در تدریس طب، بلکه در بالا بردن سطح تعلیم و تربیت به طور کلی بوده است. در طی سالهای خلافت مستنصر و چند سال پس از آن، مغولان جسورانه به غنایم گران قیمتی که لشکرکشی چنگیز خان در برابر چشمانشان قرار داده بود چشم دوخته بودند. هولاکو که اکنون سرپرستی خاندان مغول را بر عهده داشت، پس از مشورت با ستاره شناسانی که در التزام رکابش بودند به بغداد حمله کرد. خلیفه ناتوان مستعصم کاری از دستش بر نیامد و هولاکو بدون روبرو شدن با مقاومت در 656 هجری 1258 میلادی به بغداد وارد شد و شهر را غارت کرد و به باد تاراج داد. چون ریختن خون شاهان برخلاف عقاید مذهبی مغول بود، خلیفه مستعصم را در درون کیسه‌ای یا نمدی کرده زیر اسبان انداختند و چندان مالاندند تا جانش برآمد. در این حمله مغول کتابخانه‌های گران قیمت بغداد دچار انهدام شد و کتاب‌های خطی کمیاب که گذشتگان با صرف مبالغ گزاف و اوقات زیاد گرد آورده بودند دستخوش امواج دجله گردید، به طوری که یادداشت‌های باقی مانده از آن زمان نشان می‌دهد آب شط تا مدت 3 روز در اثر مرکب نوشته‌های این کتاب‌ها به رنگ سیاه، سرخ و سبز درآمده بود. نویسنده دیگری عجیب‌تر از این را گفته. او اظهار داشته است که تعداد کتاب‌هایی که به شط ریخته بودند چنان زیاد بود که میشد از روی آنها از یک طرف به طرف دیگر شط گذر کرد. به این ترتیب خلافت 524 ساله عباسیان در 656 هجری با سرانجامی وخیم به پایان رسید و به همراه آن دوران طب عرب نیز به سر آمد. طب یونانی آمیخته به طب ایرانی که تا آن زمان مورد استفاده اعراب قرار گرفته بود، از این پس کاملا شکل ایرانی به خود گرفت. حمایت حاکمان مغول از طبیبان و برکشیدن آنان تا بالاترین مقام‌های حکومتی و دادن اختیارات تام به آنها زمینه‌های گسترش و پیشرفت پزشکی را فراهم آورد. این مسئله از بیمارستان‌های معتبر و ارزنده‌ای که در دورترین نقاط سرزمین‌های ایرانی بنیان گذاشته شد و کتاب‌های پزشکی مهمی که در این دوره تألیف و ترجمه گردید نمایان است. شرح‌های معتبری چون شرح قطب الدین شیرازی که برای کتاب قانون ابو علی سینا نوشته شد و تربیت پزشکان معتبری چون خواجه رشید الدین فضل الله همدانی گواه این مدعاست. هرچند با کشت و کشتار مغولان تعدادی از پزشکان جان خود را از دست دادند و دیگر در دوره مغولان در سرزمین‌های ایرانی که آن را دوره ایلخانی می‌گویند پزشک حاذقی چون بو علی سینا ظهور نکرد، اما در نتیجه نیاز مغولان به پزشکان ایرانی به تدریج بار دیگر طب و طبابت مورد توجه ویژه قرار گرفت و پزشکان چندی توانستند به کار خود ادامه دهند و حتی به کمک کار حساسشان شغل‌های حساسی را هم در دست بگیرند. از آن میان میتوان دو طبیب وزیر را نام برد: سعد الدوله یهودی طبیب وزیر ارغون مغول و خواجه رشید الدین فضل الله همدانی. آنچه شنیدید برنامه 58 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 59، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
عصر بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت و دعوت میکنم که بشنوید برنامه بانوخبگان رو و بعد از اون رأس ساعت 15:30 به سوی قاف رو همراه شما خواهیم بود و شنونده انشاءالله. اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی داشتید 30102 خاطر گرامیتون باشه.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.